بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله الطاهرين. در جلسه گذشته، دو جلسه گذشته ای که توفیق شد در کربلا و همچنین نجف دو تا جلسه رو برگزار بکنیم، 17 عنوان رو در فرمایش سیدنا الامام رضوان الله تعالی علیه ذکر کردیم که این 17 عنوان شاکله نظریه خطابات قانونیه رو تشکیل میده و به خاطر خطابات قانونیه حضرت امام در مواردی از فقه و اصول نظریه خاصی بداره. یکی از اون موارد همین بحث ما نحن فی هست، خروج از محل ابتلا، که خروج از محل ابتلا باعث نمی شود که علم اجمالی منحل شود. خب این 17 تا رو 5 مورد شو واکاوی کردیم در جلسه قبلی که خیلی واضح و روشن نسبت به ما نحن فی نشد. ششمین مورد رو وارد میشیم دیگه تکرار نشه. مورد ششم، سیدنا الامام میفرمایند که قدرت لیست شرطن فی فعلیت القانون الکلی. قدرت شرط در فعلیت قانون کلی نیست، یعنی قانون وقتی که جعل میشه به شکل کلی قدرت مکلفین لحاظ نمیشه، که مکلف قدرت داره یا قدرت نیست. خب خود این مطلب که قدرت لحاظ نمیشه تو عالم جعل، بعد حضرت امام میان میگن تو فعلیت هم لحاظ نمیشه. فعلیت یه قانون کلی، یعنی این قانون به مکلف برسه و زمان انجامش هم فرا رسیده باشه. این دوتا، قانون وقتی به مکلف رسید و زمان انجامش هم پیش آمد، در اینجا میشه فعلی، قانون میشه فعلی. همینجا از تمام فرمان لازم نیست قدرت وجود داشته باشه، چه قادر باشد چه قادر نباشه، الان رو سرش این تکلیفه هست به شکل فعلی فهمیده، چه میخواد قدرت داشته باشه چه قدرت نداره. خود همین محل تأمله، میشه قانون برسه، حالا تو عالم جعل و فرض بکنید انشاء، که البته عالم اقتضارشون قبول ندارن تو عالم جعل، تو عالم جعل میشه تصور کرد، تو عالم جعل هم حالا مراحل بعدیه دیگه قاطی نشه با هم، تو عالم جعل میشه تصور کرد، ولی تو عالم فعلیت که بگیم این حکم قانونی الان زنده است رو سر مکلفه، رو سر مکلف، ولی رو سر مکلف است که قادر نیست، زمان انجامش هم رسیده ولی قادر نیست. این که بگیم این حکم برای این آدم فعلی است اول کلام حاضر داره، حاضر داره. ثانیه سلمنا که فعلیه، سلمنا که برای آدمی که قادر نیست فعلیه، اما چه ثمره‌ای داره؟ ما در فقه اصول میخوایم بریم سراغ ثمرش، ثمره احکام و قوانین کلی که جعل میشن تو میدان و خارج مشخص میشه، که در خارج مکلف انجامش بدهد یا انجامش ندهد. خب اگر در خارج این قدرت نداشت خود انجام بده نمیتونه، اینو اسمش چی بگذاریم؟ قانون رو سرشه، میخواد انجام بشه نمیتونه انجام بده، اینو اسمشو چی میگذاری؟ یا اسمشو میگذاری عدم فعلیت که میگید نه فعلیت، یا اسمشو میگذاری عدم تنجس، یعنی بنده خدا که عاجزه دیگه معذوره. معذوره یعنی چه؟ یعنی اگر انجام نداد عقاب نمیشود، اگر انجام نداد عقاب نمیشود. همین بحث اصول فقه همینه دیگه، حرف آخر علم اصول و فقه کجاست؟ بحث موافقت و مخالفت، که مکلف موافقت کنه یا مخالفت. خب اگر قدرت نداره که مخالفت کنه یا قدرت نداره که موافقت بکنه، اینجاست که اصول و فقه میان حرف میزنن، یعنی تو تکلیف داری یا تکلیف نداری، اسمش هر چی شما میخواد بذارید. اصلا دیگه تنجز از مراحل تکلیف نیست، که یکی از 17 تا همین بود دیگه. بنابراین این ششم هم خیلی واضح نیست. هفتمین عنوانی رو که در این 17 مورد امام داره اینه که ان القدرت شرط فی فعلیت الخطاب الشرعی، خطابات شرعیه. قدرت شرط در فعلیت قانون نیست، درست فهمات، شرط در فعلیت خطابات قانونیه است. خطاب یعنی اگر شارع خواست این قانونشو بیاد اعمال کنه در بیرون، به زید میگه سله، این سله سرچشمه گرفته از اون از صلات و واجبتون که قانون بوده، از صلات و واجبتون این قانون کلیه. بعد میخواد به این مخاطب بگه که به این مکلف بگه که اقم الصلات. اینجا که میخواد بگه اقم الصلات، صلات رو انجام بده، اینجا قدرت لازمه. وقتی میخواد انجامش بده قدرت لازمه. خب اگه قدرت لازم هست در این انجام، حرف درستیه دیگه. حالا میخواد خطاب باشه میخواد خطاب نباشه، علا کل حال مکلف میفهمه دیگه، لازم نیست شارع بهش بگه که سله. وقتی مکلف میداند از صلات و واجبتون للبالغ العاقل، باز اینه بهش واجبه. حالا قدرت نداره انجام بده، بگیم آقا خطاب نمیتونی بهش بگی، نمیتونی بهش بگی انجام بده، نمیتونی بهش بگی انجام بده، یعنی چی؟ یعنی تکلیف منجز نیست. برای غیر مقدور تکلیف منجز نیست. باز الکلام الکلام میگیم این حرف آخر علم اصوله، تمام مقدمات علم اصول و فقه چیده شده تا بیام تو همین صحنه نظر بدیم که آیا این باید انجام بدهد یا نباید، باید انجام بدهد یا نه، باید ندارد، بایدش ملغاست. باز بحث میاد رو بحث تنجز. تنجز رو شما چه بپذیرید از مراحل احکام هست، چه از مراحل احکام هم نباشه، عقلی باشه، یه عنوان عقلی هستن. اینجا بازدهی علم اصوله، ما اینجا محل نزاعمون هست. میریم سراغ هشتم. هشتم ان الثواب والعقاب مشروط بالقدرت، درست ثواب و عقاب مشروط به قدرت، بازم همین بحث اصولیمون هست. نهم ان الخطاب الفعلی بأس فعلی، خطاب فعلی بأس فعلیه، یعنی اگر شارع به کسی بگه سله، این خودش بأس فعلیه، تحریک فعلی، اینم درسته. دهم ان بأس المولا لا ينفک عن انبعاث المکلف، بأس فعلی نمیتونه جدا باشه از انبعاث. شما نمیتونید به طرف بگی این کار انجام بده بعد اون انجام نده، بره بره خودش لیلی بازی بکنه، باید منبعث بشه. اینا همه مطالب واضحیه. بعث اگر فعلی بود انبعاث هم باید فعلی باشه. انبعاث به این معنی که متأثر بشه دیگه، مکلف باید متأثر بشه. یازدهم، ان المولا فی جعل القانون یرید الجعل للبعث. مولا در جعل قانون اراده فقط جعل میکنه، اراده بعث نداره. اینم درسته، اینم تو عالم جعل، تو عالم انشاء همینطوریه دیگه. تو عالم جعل و انشاء شارع میخواد جعل قانون بکنه، قصد بعث نداره. این که مشخصه، این که مرحوم آخون یا دیگران آمدن احکام رو چهار مرحله ایش کردن، خاطر همین گفتن عالم اقتضا یعنی مصلحت و مفسده، عالم انشاء این عالم جعل که امام قبول داره. اقتضا رو قبول نداره امام، ولی عالم جعل رو قبول داره، عالم انشاء رو قبول داره. این که معناش همینه دیگه، نوبت بعث نیست، بعث خودش شرایطی داره. دوازدهم، ان الخطابات القانونیه تشمل الافراد الذين لن لا ينبعثوا بالبعث مثل الكفار والجهال. خطابات قانونیه همه رو شامل میشه، حتی اونایی که منبعث نمیشن، سیخشون میکنی سیخ بر نمیدارن. بس انبعاث، الان گفت بس انبعاث با هم دیگه، افرادی که با بعث مولا منبعث نمیشن مثل کفار و جهال، خطابات قانونیه اونا رو هم شامل میشه. این از جهت اصل خطابات قانونی که همینطوری هم هست واقعا، این قضایه حقیقی هم بگیم حالا اسمشو نگذاریم خطای قانونی. تمام قضایای حقیقیه عالم احکام الهی همینطوری هم. از صلات و واجبتون، از صلات و واجبتون، الحج و واجبون، از زکات و واجبتون، الخمس و واجبون، اینا همه جعلن دیگه، همه خطابای قانونیه، یعنی احکام قانونیه. خطابات قانونیه منظور احکام قانونیه. اینا احکام قانونیه همه رو در بر میگیرن از جهت ذات قانون، قانون مال همه بشریته. ولی این قانون که برای همه بشریت هست کی اجرایی میشه، کی به درد اجرا میخوره؟ این باید بیاد تو مرحله فعلیت، خب فعلیت جعلی، بعد بیاد تو فعلیت در مقام انجام. در مقام انجام چیه؟ اونجایی که خواهیم به این مکلف بگیم توی انجام بده. حالا کافر حساب جداست، در بحث کافر بحث اعتقادیه، در گذشته هم گفتیم بحث اصولی نیست، بحث فقهی نیست. آیا کفار هم قوانین براشون جعل میشود یا جعل نمیشود؟ دوباره خود اون جعل حرف بزنیم که آیا از نظر فقه و اصول قوانین و احکام قانونیه برای کفار هم جعل میکنه شعار مقدس یا جعل نمیکنه؟ این البته از جهت فقهی شاید قد نده بس، از جهت اعتقادی باید جستجو کنیم. تو علم کلام بگیم شارع حکیم میتواند برای کافری که میداند اینها رو ملتزم نمیشه، قبول نمیکنه، انجام نمیده، میتواند تو عالم جعلش بر اساس حکمتش برای او جعل وجود بکنه. دو نظریه است دیگه، بعضی ها میگن بله اینو جعل میکنه تا بعد گوش رو بگیره، اینو جعل میکنه بعد اینکه مجازاتش بکنه. انما نملی لهم لیزداد و اسما، احکام رو جعل کردیم بعدم افتاده تو دنده خلاف، ما هم هلش دادیم بره تو خلاف تا بعد یکی یکی ازش بگه بخوایم اینا رو. بعضی ها میگن نه، این با حکمت پروردگار صادق نیست، این اگر شارع مؤاخذش بکنه به خاطر اعتقادش مؤاخذه میکنه، به خاطر اینکه توحید رو نپذیرفته، معتقده به مبدا و معاد نشده، هر چه مقاب بکنه به خاطر همونه، لازم نیست کاری انجام بده باشه. تمام کارهای خوبش هم ممکنه ارزش نداشته باشه، کارهای بدش هم به خاطر کفرش مجازاتش چند برابر بشه. این خودش بحث اعتقادیه، توی دایره علم اصول نیست. اما در رابطه با جهال چرا؟ در رابطه با جهال، جاهل رو ما هیچ وقت امرش نمیکنیم، نهی وقتی که جاهله، مگر اینکه با امر کردن بشه عالم. یا بگیم ایها الجاهل، بگیم ایها الجاهل یجب علیک الصلاه، تجب علیک الصلاه، خب این تبدیل میشه به عالم دیگه. در حین جهل خطاب معنا نداره، این درسته. سیزدهم، خطابات قانونیه تتعدد به حسب متعلقات الامر و نهی لا من حیث و افراد الموضوع. خطابات قانونی یک سری قوانینی هستن که به حسب متعلقشون متعدد میشن. متعلق اینه چی؟ یعنی صلات، زکات، حج، اینو متعلق. الوجوب یک قانونیه، این وجوب که یک قانونی هست و یک حکمی هست گذاشته میشه، خب به حسب صلات فرق میکنه با زکات، به حسب متعلق. ولی به حسب افراد و موضوع یعنی انسان متعدد نمیشه. الصلات و واجبتون، این به عدد افراد خلائق نیست، بلکه فقط برای انسانه، فقط برای انسان. حالا انسان فرد داره یا فرد نه، فردها لحاظ نمیشه. امام میفرماد فردها لحاظ نمیشه. اینه در گذشته گفتیم کلی طبیعیه، کلی طبیعی رو نمیشه شما فرد و ازش جدا کنیم. چون اگه کلی طبیعی رو فرد و ازش جدا کنیم میشه به حمل اولیه ذاتی، حمل اولیه ذاتی اصلا بازار نداره، به کار نمیاد. رو همین جهت میگم حمل شایع صناعی، یعنی حملی که صنعتی باشه. صنعتی باشه یعنی چی؟ تو میدان ازش استفاده کنی. کی کلی طبیعی کاربردی میشه؟ وقتی شما افراد رو اراده کنی. نمیشه حکم رو شما جلب کنید کلی طبیعی به افراد سرایت نکنه، افراد حکمدار نشه. باشه، بله دیگه، مهمتر همین جاست. قضیه حقیقیه نیست و فرد رو نمیگیره. عمده اشکالی هم که امام وارد میشه همین جاست. میشه واقعا کلی طبیعی حکم وجوب بره روش، کار به افراد نداشته باشه، بشه حمل اولیه ذاتی. حمل اولیه ذاتی، خب اگه حمل اولیه ذاتی بمانه که فایده نه، امام باید این رو حمل شایع صناعیش کنه. میاد چطوری حمل شایع صناعیش میکنه؟ میاد بعد تو عالم تنجز، میگه تنجز از مراحل احکام نیست، از احکام عقلی است. اونجا فردها میان به میدون، این فردها باید بگیرن دیگه، از کلی طبیعی باید حکم رو بگیرن. اگر قدرت نداشته باشه نمیگیره، اگر قدرت داشته باشه میگیرن، اگر عالم باشه میگیرد، اگر جاهل باشه نمیگیره. اینو کل حال آخرالام باید این رو ما تبدیلش کنیم به حمل شایع صناعی. وقتی تبدیل میشه به حمل شایع صناعی، اون مرحله است که فقه اصول دارن کار میکنن. چهاردهم، ان الخطابات القانونیه لا تنحل به حسب الافراد، که این تکراریه تقریبا توضیح. پونزدهم، ان الاخبار به حسب العرف ینحل من ناحیت الموضوع. اخبار به حسب عرف منحل میشه. مثلا میگیم النار حاره، این خبره، به حسب موضوع منحل میشه. یعنی این نار، این نار، این نار، نار خارجی. چون النار که تو ذهن باشه که سوزنده نیست که، النار به حمل اولیه ذاتی که نمیسوزنه که. می‌فرماد اخبار اینطوری هم، ولی انشاء اینطوری نیستن. خطاب اینطوری نیست، خطاب اینطوری نیست، خطاب موضوعش واحده ولی اخبار نه. ببخشید اینم همینطوری من یک کلمه رو جا انداختم. خطابات قانونیه نه، درسته. اون بعدی 16 هم، ان الملاک فی الخطابات القانونیه هو العرف والعقلاء. ملاک در باب خطابات قانونی عرف و عقلا هستن که حالا بین عرف و عقلا چطوری قضاوت میکنن. امام میفرماد قضاوت و عقلا اینطوریه که میگن احکام میره روی اون طبیعت، ماهو طبیعت، کار به افراد نداره. و یه دم میگن نه، عرف میگن افراد ملاکه، طبیعت به ماهی طبیعت لیست اللهیه، نمیتونه متعلق حکم باشه، ارزشی نداره. يفتهم ان العرف والعقل يحكم بعدم اللزوم الباس لكل مكلف. بله، عقل و عرف حکم میکنه که لازم نیست هر مکلفی رو ما بعثش کنیم. این درسته، ولی کی باید بحثش کرد؟ وقتی باید بحث کرد که قدرت داشته باشه، وقتی باید بحث کرد اون رو که محل ابتلاش باشه، و همینطور بقیه موارد. این 17 مورد در جمع بنده که نرسیدم به فرمایش حضرت امام که بخواییم این مطلب حضرت امام رو به عنوان یک اصل مسلمی که لایت خلفی در زین شعرون و بپذیریمش و ازش استفاده کنیم جور در نمیاد با آنچه که ما فهمیدیم، دیگه بیشتزیر هم نمیفهمیم الا همون چیزی که در خطاب در بحث قضایای حقیقیه که علما گفتن یا مرحوم نراقی در مبانی خودش آورده، اون اسم خطابات و قانونی رو نیورده، گفته احکام کلیه. احکام کلیه میرن روی موضوعات خودشون، رو موضوعات میرن و کلیه طبیعی هم اگر بخواد وجود پیدا کنه به وجود افرادش هست. ما از نظر منطقی نتونستیم برسیم به فرمایش از امامی، بنابراین اگر بخوایم در مانحنفی فتوا بدیم بگیم خروج از محل ابتلا علم اجمالی رو منحل نمی کند به خاطر خطابات قانونیه، این رو بهش نرسیدیم. بگیم علم اجمالی منحل نمی شود با خروج از محل ابتلا، چون قانون فعلیه، مال همه است. این قانون فعلی رو در جایی که شما یک ظرف تو خانه همسایه یکی هم پیش خودت هست، این قانون کلی برای تو هم هست، میگه باید چیکار کنی؟ اجتناب کنی از مشتبه، ولو یک طرفش در اختیار تو نباشه. اینجا قانون برای همه است. خب قانون برای همه است، ما اینجا موندیم که باید قانونی قانون هست که خیر مکلف رو بگیره. و اگه قانون بخواد خیر مکلف رو بگیره، این مکلفی که بنده خدا ظرف اونجاست اصلا محل ابتلاش نیست، چطوری خیرش رو بگیره؟ بگه تو باید اجتناب کنی، مگر معلق. بگه اگر دسترسی پیدا کردی، اگر دسترسی پیدا کردی به اون ظرف باید اجتناب کنی، این درسته. ولی مطلق بهش بگیم اجتناب کن، اجتناب منوند خود به خود اجتناب شده هست، باقی میمانه یه طرف، همین ظرف موجود. اینجا رو فقط باید بهش بگیم اجتناب کن اگر بخواد باشه. هنوز البته مطلب داره. نظریه شیخون الاستاد رو هم انشاءالله مطرح کنیم. حضرت استادمون رضوان خدا بر او باد طبعاً لاستازهی مرحوم آخویی قائل شد به این که خروج از محل ابتلا باعث انحلال علم اجمالی نمی شود. بعد در مقام اثبات این نظریه استاد، نظریه مخالفین رو دفع کرد، اونایی که میگن خروج از محل ابتلا، خروج از محل ابتلا باعث انحلال علم اجمالی میشه، ادلهشون آورد استاد و اینا رد کرد. وقتی رد کرد بعد اثبات کرد که پس بنابراین کما ذهب علیه استادنا مرحوم آخویی، خروج از محل ابتلا باعث انحلال علم اجمالی نمی شود. تکمیلش انشاءالله سیعتون. صلی الله علی محمد و آله.